غلبه کردن بر چالش هایی که بر حال و عقب ماندگی هایی که در کشور ایجاد شده بود و بعدن از قبل از انقلاب بله. بود و در زمان بالاخره جنگ تحمیلی هم کشور آنچنان که باید شاید نتونست اون توسعه لازم رو پیدا بکنه. به حال در بحث سازندگی جا دانشگاهی وظیفش این بود که الگوسازی های مناسبی رو انجام بده در سطح کشور برای اینکه بتوانیم ما به توان داخلی اعتماد بیشتری بکنیم و نیازهای خودمون رو از داخل بتونیم تأمین بکنیم. بعد از اون سعی شد این الگوسازی هایی که شده اینها در صحنه عمل بیاد، یعنی واقعا در بحث صنعت، در بحث کشاورزی، در بحث پزشکی جاد دانشگاهی بیاد این الگوسازی هایی که انجام داده تجاری سازی کنه، به مرحله بهره برداری بله. قرار بده و به صورت حرفه‌ای از اونا در حل مسائل و چالش‌های کشور استفاده بشه و اون اقتصاد دانشبنیان یا ایجاد ارزش از علم و توجه به دانایی رو در سطح جامعه با کمک و با همیایی سایر مراکز علمی و پژوهشی بتونه این کار رو انجام بده. و به هر حال الان جاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد علمی و فناورانه و فرهنگی سعیش این بوده که معطوف کنه دیدگاه و نگاه مسئولین رو به توان داخلی و به این شعاری که به هر حال رهبر فقید انقلاب به باور به میتوانیم باشه، این رو متبرر بکنه و بتونه یک نمونه ها و الگوهای خوبی رو به جامعه معرفی بکنه.
بله، درود بر شما. میتونیم بگیم که در ابتدا اهداف جهاد دانشگاهی در واقع یه جورایی رسیدن به یک اهداف نظامی و بیشتر علوم انسانی بوده احتمالاً و حالا به مرور زمان در سایر حوزه های علمی تونسته ورود پیدا کنه؟
حالا این که علوم نظامی و انسانی نه، واقعیت این نبوده،
یعنی از همون ابتدا در سایر علوم
بله، یعنی در چون در اساسنامه جهاد دانشگاهی، جهاد دانشگاهی به عنوان یک پل و یک رابطی بین دانشگاه و نیازهای جامعه قرار بوده قرار بله، بگیره بله. حالا این نیازها ممکنه در وجه صنعتیش باشه، ممکنه در وجه کشاورزی باشه، ممکنه در وجه پزشکیش باشه، اون هم در وجه نظامیش هم گفتم به اون التزاماتی بود که در بحث جنگ تحمیلی و دفاع مقدس بود به وجود اومده بود. البته به هر حال در کل دنیا خب اون تحقیقات و فناوری های نظامی خب یه فناوری ها و تحقیقات هایتیکی هستن که سرریز اونا هم در سایر صنایع استفاده خواهد شد، ولی نه اینکه واقعا به عنوان اینکه اهداف اصلی جاد به عنوان بحث های نظامی باشه، نه اصلا این چنین نبوده. توی اون مسائل و مشکلات جامعه بوده. البته هیچ وقت جاد دانشگاهی هیچ وقت این ادعا رو نداشته که همه مسائل و مشکلات جامعه رو باید جهاد دانشگاهی حل بکنه یا تو همه موضوعات باید. همیشه جهاد سعی کرده در یک حوزه های منتخبی که فکر میکرده دیگران هم ورود کمتری دارن اونجا ورود داشته باشه و به اون مسائل بپردازه.
زنده بود، درود بر شما. الان من همونطور که داشتم جستجو می‌کردم حالا در فضای اینترنت، دیدم یکی از اهداف جهاد دانشگاهی کتاب و کتابخوانی هم هست اتفاقا نه. که بهش اشاره هم شده. اگر که تمایل داری یه مقدار راجع به این موضوع صحبت کنیم، از این جهت این سوال رو مطرح می‌کنم و برام این صرف از جذاب و جالب هست که می‌دونم این روزا یکم کتاب خوندن داره فراموش میشه، به ویژه حالا چه در قشر نوجوان و جوان، حتی قشر دانشجویان هم اونقدری که باید به غیر از مطالب تخصصی که دارن آموزش می‌بینن سراغ کتاب و کتابخوانی نمیرن. اهداف جهاد دانشگاهی در ارتباط با چه موضوعی چی هست؟
به هر حال شما میدونید که نظام آموزش عالی ما یک نظام کاملا برگرفته شده و اقتباس از نظام آموزش عالی غرب بوده.
بله.
البته حالا من نمیخوام بگم این به هر حال کاملا مثلا بد هست یا نه، خب به هر حال
نقاط ضعف و قوتی
داره. بالاخره ما باید این نظام رو بومی خودمون میکردیم، یعنی از مزایا و نقاط قوتش استفاده میکردیم، اما بعد یه قسمتایشو متناسب با خودمون میمدیم اصلاح میکردیم. خب یکی از بحثایی هم که اون موقع بود، اکثر متون و کتابهایی هم که در دانشگاه بود بیشتر ترجمه و ترجمان همون به هر حال علومی بود که در اونجا بود. لازم بود که در همون ابتدا ما به بحث نشر و به اصطلاح کتاب و تولید و محتوا یه توجهی بشه. یکی لذا یکی از به هر حال قسمت‌های عمده کار فرهنگی جاد همین مرکز انتشارات جاد دانشجو است که فکر میکنم حالا شاید تو حوزه من هم نیست کمتر اطلاعاتش رو ریز داشته باشم، ولی شاید بیش از 50,000 جلد کتاب رو هم تألیف و هم ترجمه جاد دانشگاهی سعی کرده که چیکار بکنه در اختیار بده. تمام دانشجویان ما تو ایام تحصیلشون حتما با کتابای تکسی که جاد دانشگاهی چاپ کرده اینها رو که حالا ممکنه کتابای خارجی باشه و یا کتابایی که در داخل بوده، کتابایی که ترجمه بوده، اون زمان خود چاپ افست و اینا به لحاظ اون بحثا خوب بوده. الان هم جاد دانشگاهی سعی کرده تو این زمینه کارهای خوبی بکنه. اتفاقا فکر کنم در هفته گذشته یه همایشی، یعنی دو ساله که یک همایشی در خصوص پژوهش‌های مرتبط با نشر و با حوزه نشر، حالا امسال یه مقداری رو بحث سرقت علمی و بحثای از این دست هم متمرکز شده بود و اینا، ولی به هر حال جاد دانشگاه یکی از حوزه‌های اصلی کارش در فرهنگی بحث انتشارات هست و سعی کرده که اون متون مورد نیاز اساتید و دانشگاهیان رو و دانش‌پژوهان رو تأمین بکنه و یه بستری رو آماده بکنه برای اینکه اساتید ما و فناوران ما بتونن به راحتی دستاوردهای خودشون رو در اختیار جامعه قرار بدن.
درود بر شما. شما شنونده گفتگوی من با جناب آقای دکتر محمد رضا پور آبدی هستید، معاون پژوهشی و فناوری جهاد دانشگاهی، و از شما دانشجویان و دانش‌پژوهان پرسیدیم که فکر می‌کنید جهاد دانشگاهی چه خدماتی میتونه برای شما داشته باشه. لطفاً به ما بگید از طریق 3094 و 2265 2465 2265 2465.
برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است.
شب شما به خیر و آرامش باشه. گفتگوم رو ادامه میدیم با جناب آقای دکتر محمد رضا پور آبدی. آقای دکتر، سعی کردیم که راجع به اهدافش هم صحبت کنیم، اهداف جهاد دانشگاهی. اگر که موافق باشید از این لحظه به بعد یکم راجع به دستاوردهایی که جهاد دانشگاهی داشته و پیشرفتهایی که حاصل شده در طی این مدت، حالا از اون انقلاب فرهنگی ما الان فاصله گرفتیم، شرایط کشور و شرایط علمی ما الان متفاوت هست، چقدر نسبت به تاریخی که سپری کرده الان بروز شده و شرایط دیگری رو داره تجربه میکنه جهاد دانشگاهی.
جهاد دانشگاهی در حوزه پژوهش و فناوری خب یک نهادی است که بیشتر تمرکزش بر پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ایه.
بله.
یعنی هدف اصلی ما این بوده که چالش‌هایی که در سطح جامعه وجود داره، این چالش‌ها شناسایی بشه، راجع به اینها یک مطالعه‌ای صورت بگیره در گروه‌های پژوهشی که مرتبط با این فعالیت‌ها هستند، فناوری‌های لازم، محصولات و اون خدمات لازم رو که باید در جهت رفع اون چالش‌ها و نیازهای جامعه مورد نیاز هست اونها تولید بشه و بعد اینا در اختیار جامعه قرار بگیره در حوزه‌های منتخب. خب جهاد دانشگاهی الان دیگه با گذشت 42 سال به یک بلوغی رسیده که واقعا کارهایی رو که الان انجام میده خب هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی حرفی برای گفتن داره و ما برخی از برندهامون و برخی از فعالیت‌هامون خب فعالیت‌های شاخص هم در سطح کشور هستن، هم در سطح منطقه‌ای و حتی در سطح بین المللی هستن. بر صورت جاد دانشگاهی الان با این فراز و نشیبایی که تو این مدت داشته تونسته دیگه مسیر خودش رو به عنوان یک نهاد پژوهشی و فناورانه که به صورت حرفه‌ای فعالیت میکنه. به هر حال همیشه صنعت یکی از گله‌هایی که از دانشگاهیان و به اصطلاح مراکز تحقیقاتی داشتن اینه که خب خیلی حرفه‌ای و جدی به اون مسئولیت‌های خودشون نگاه نمی‌کنن ولی جهاد دانشگاهی سعی کرده زمانی که یک قراردادی و یک مسئولیتی رو به عهده میگیره هم زمان رو و هم کیفیت رو و هم قیمت مناسب رو برای انجام اون خدمات خودش مد نظر داشته باشه. لذا الان دیگه ما سعی کردیم در حوزه‌هایی که فکر می‌کنیم توانمندی لازم رو داریم، کشور هم نیاز داره به اون حوزه‌ها، سعی کردیم توانمندی‌های خودمون رو تعمیق بکنیم. یه مقداری از کمیت کار خودمون و وسعتمون کم کردیم و سعی کردیم یه مقداری عمیق بشیم تو این کارا. من اگر خواسته باشم برخی از فعالیت‌ها و دستاوردهامون رو در حوزه‌های مختلف مطرح کنم. به حال ما الان تو بحث کشاورزی، خب شما میدونی یکی از مشکلات ما مثلا الان کره هستش. خب کره هم مشکلش اینه که باید شیری شما داشته باشید که چربی بالای 6-7 درصد داشته باشید. ما الان اغلب نژاد گاوهایی که در داخل کشور داریم مثلا گاوهای هولشتاین هستن، اینا هم علوفه و آب زیادی مصرف میکنن که متاسفانه با الان اقلیم خشک ما خیلی سازگار نیستن.
بله.
و هم مثلا شیر با 3 درصد چربی تولید میکنن. ما اومدیم از فناوری که در بحث ناباروری انسانی به دست آوردیم از این استفاده کردیم، نژادهای مرغوب گاو رو در داخل کشور و در خارج از کشور شناسایی کردیم، از نظر ژنتیکی اینها رو بررسی کردیم و اونهایی که چه به لحاظ گوشتی و یا چه به لحاظ شیری و یا بعضی از نژادها هم دو منظوره هستن، اون پتانسیل های خوبی رو داشتن، به جای اینکه به طور معمول مثلا ما یک جنین و به اصطلاح یک گوساله از اینا در سال داشته باشیم، با فناوری که ایجاد کردیم 50 تا میتونیم جنین و 50 تا گوساله میتونیم داشته باشیم.
یعنی
این بله، یعنی این سرعت رو اومدیم به همین نسبت اضافه کردیم و خب در یک زمان 3 ساله فکر میکنیم که اگر این نژادهای مرغوب رو ما تکثیر بکنیم مثلا میشه مشکل کره و گوشت کشور رو حل کرد. و ضمن اینکه بیه نژادهایی رو هم ما در داخل کشور داشته باشیم که این نژادها با توجه به اقلیم خشک ایران یه مقداری سازگاری بهتری رو داشته باشن. خب یکی از بحثای دیگه ما پرورش ماهی در قفسه. خب الان تو برنامه ششم قرار بوده 200,000 تن پروتئین کشور از این راه تامین بشه. ما تقریبا بله. تمام فناوری‌های مرتبط اینو از تور این گرفته، از بچه ماهی گرفته و از غذای اینو گرفته، اینا هم از خارج وارد میشن. خب جهاد دانشگاهی متمرکز شده بر این زنجیره که بتونه الان بحث تور رو که حل کردیم، بحث بچه ماهی
به تولید داخل رسید.
بله تولید رسیده، حتی اینا رو در اختیارم قرار دادیم و ما الان متمرکز هستیم بر کسب دانش فنی و تولید بچه ماهی هستش و بعدش اون غذای بچه ماهی هستش که بتونیم کاملا این فناوری رو و این زنجیره رو در اختیار داشته باشیم. یه بحث دیگه بحث بذور هیبریدی هستش، یعنی با توجه به اینکه مثلا ما در بحث سیفی و سیفیجات رتبه خوبی رو در سطح دنیا داریم ولی متاسفانه بیش از 90-95 درصد بذرام ما هنوز داریم از خارج وارد میکنیم.
بله.
خب الان جهاد دانشگاهی روی 4 نوع از این بذرها، بحث گوجه، خیار، کاهو و فلفل که بذرهای پرمصرفی هستن، متمرکز شده. بذر کاهو ما تقریبا دیگه مراحل انتهاییشو داره طی میکنه، سایر بذرها هم داره مراحل انتهایی خودش رو و اون لاینایی که باید به دست بیاد به دست میاره که بسیار در امنیت غذایی این مسئله مهمی هستش.
بله.
حالا تو بحث آفتکشای گیاهی و بحث مکملهای ورزشی، بحث پروبیوتیک ها خیلی یا بحث فرمونهای گیاهی و طبیعی هستش که جایگزین سموم خواهد شد برای دفع آفات، اینا فعالیت هاییست که ما در حوزه کشاورزی انجام میدیم و اینا فوق‌العاده میتونه در امنیت غذایی مهم باشه. تو بحث پزشکی خب شما میدونید در گذشته بعد از بیماری های قلبی یکی از بیماری هایی که عرض بابتش از کشور خارج میشد بحث درمان ناباروری بود.
بله بله بله.
الان ما درمان ناباروری در کشور، نه اینکه در بالاترین سطح خودش و بالاترین کیفیت خودش داره انجام میشه، الان یکی از راههایی است که هم ایرانیهای مقیم خارج از کشور و هم کشورهای منطقه برای به حال درمان ناباروری خودشون به ایران مراجعه میکنن و این یکی از به حال مسیرهایی است که جذب توریست درمانی برای کشور داشته و نه اینکه ما هیچ ارزی از کشور خارج نمیشه، بلکه تونستیم یه ارز خوبی هم برای کشور اینجا باشه که تقریبا 50% الان سیکلای درمان ناباروری در کشور داره انجام میشه و هد این کار در کشور هم پژوهشگاه رویان و پژوهشگاه ابن سینای جهاد دانشگاهی هستن و 9 مرکز دیگه هم ما در سطح کشور داریم و مرتب رو این متمرکز هستیم که بتونیم فناوری‌های نوینی رو باز برای درمان ناباروری تولید بکنیم و از اونها استفاده بکنیم.
بله.
یه بحث دیگه تو بحث پزشکی بحث سلول درمانی هستش.
بله.
خب جهاد دانشگاهی به خوبی از یک دهه قبل این مسئله رو شناسایی کرد که دیگه در آینده پزشکی ما از دارو درمانی به سمت سلول درمانی یا ساخت قطعات یدکی برای انسان‌ها پیش خواهیم رفت. و الان خب جهاد دانشگاهی کار فناوری و کارهای علمی و پژوهشی اینو انجام داده، الان داره کارآزمایی‌های بالینی اینو انجام میده و امیدواریم که به هر حال در انتهای امسال یا سال آینده در مواردی که مثل غضروف، مثل قرنیه، مثل پوست تونستیم به این فناوری دست پیدا کنیم به صورت گسترده در درمان این بیماری ها استفاده بکنیم. حالا در سایر قسمت ها هم اگر فنی مهندسی و علوم انسانی باز من در ادامه برنامه خدمت شما این دست
چون که بخش داریم که الان خیلی مرتبط هست با گفتگوی شما و مطالبی که بهش اشاره کردید، همونطور که جناب آقای دکتر اشاره کردن که از این پژوهشگاه جهادی که بسیار روند خوب و روبه رشدی داشته پژوهشگاه رویان بوده که همکاران هم گزارش تهیه کردن از پژوهشگاه رویان که به اتفاق در این لحظه میشنویم.
تنها گریه‌ای که میشه گفتش که خیلی تو دنیا قشنگ هستش نشانه سلامت اون فرد هستش گریه نوزاده.
سلام،
حالتون چطوره؟
خیلی
خوبه. چندمین باره که مادر میشی؟
اولین بار.
اولین بار.
بله.
خیلی ذوق و شوقنده.
بله دیگه. اسم خوبه دیگه. فقط من نگم.
دیدی نشوچتون رو؟
فعلا.
قدم نورسیدتون هم مبارک باشه.
ممنونم. خیلی خوبه. خیلی.
خوبه ما که به دنیا میاد میرم زهنت بغله. خیلی خوبه. قدر مادرمونو بیشتر میدونیم دیگه.
ارزش این همه سختی رو داشتیم کوچولو.
آره.
اسمشو چی گذاشتیم؟
ابوالفضل.
قدیما میگفتن که وقتی مادر شدی خودت میفهمی. الان که مادر شدیم چی رو فهمیدیم؟
بچه شیرینه.
اون لحظه که به دنیا آمد چی؟
دیگه از همه قشنگ تر بود. همه رو کامل کرد. صدای گریه‌اش شنیدم. شنیدم که سالمه. واقعا خدا رو شکر کردم. از ته دل قشنگ تر لحظه بودش.
محققین آمدن به این نکته توجه کردن که چه اتفاقی میفته که این سلول های اولیه به قلب، ریه، مغز، پوست، استخوان، عضله و از این قبیل مسائل تبدیل میشوند. لذا امکان دارد که هر کدام از این سلول های اولیه جنین توان تمایز به همه سلول های بدن رو داشته باشند. شرایط محیطی است که اونها رو هدایت میکند به تمایز به پوست به اجزای دیگر.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 اول مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت.
به نظر من اهمیت این کار کمتر از کار هسته‌ای که ما کردیم نخواهد بود. ارزشی که این کار در آینده پزشکی دنیا داره و دنیا داره روی این به عنوان یک انقلاب پزشکی ازش اسم میاره.
ما
رفتیم شاه
خامنه‌ای شد. گفتیم آقا پول کم داریم سال 60. آدم این همه راه رو میگه چرا گفتیم 7 میلیون.
اون بدید بهش.
آقا این هم هفت گوش بزردی ولی واقعا 7 میلیون کم داشتیم که 7 میلیون.
مؤسسه رویان یک مؤسسه موفق و یک نمونه کامل و چشمگیر از اون چیزی بود و هست که انسان آرزوشو داره.
الان وارد آزمایشگاه شدیم. آزمایشگاه
بانک تخمدان انسانی پژوهشگاه رویان. نعیم سادات افتحی کارشناس ارشد بانک تخمدان.
این تانک ها تقریبا قدشون به نیم متر میرسه. قطرشون هم 50 سانتی متر قطر داشته باشن. چند تا نمونه تو این تانک ها تو هر یک کدوم از این تانک ها جا میشه؟
ببینید ما تانک های مختلفی داریم. یه سری تانک ها برای نگهداری موقت نمونه بیماره و یک سری تانک ها تانک های دائمی ما هستن.
خانم ابتهی میخوان یه سری از لام ها رو به ما نشون بدن، لام هایی که قبل و بعد از فریز داشتن.
خانم چند تا لام میکروسکوپی بهتون نشون بدم. لامایی که رنگامیزی هماتوکسیلین اوزین شده، نشون دهنده کیفیت بافت تخمدان بیمار قبل و بعد از فریز هستش.
من برای شنونده هامون توضیح بدم که لام شیشه ایه که روش نمونه رو میذارن و این لام رو در زیر میکروسکوپ قرار میدن. الان لامی که مقابل منه 4 تا
بله 4 تا سکشن میگیم. یه نمونه است برش زدیم و یه برش از سطحش خورده، بعد دوباره 5 میکرومتر جلوتر برش بعدی، دوباره 5 میکرومتر جلوتر برش بعدی و روی هر لام بستگی به سایز نمونه که داریم بین 4 تا 6 تا سکشن رو میتونیم ببریم. با چشم غیر مسلح فقط 4 تا خط 3 میلیمتری صورتی رنگ رو میبینیم. اما حالا میریم زیر میکروسکوپ و
خب الان میخواییم با بزرگ نمایی 40 بهش نگاه کنیم، یعنی 40 برابر بزرگتر از چیزی که با چشم غیر مسلح میتونیم ببینیم رو.
خب من الان دقیقا در مرکز میدان دید سلولی رو گذاشتم. دوست دارم بدونین که اول من توضیحی بدم، خودتون بیاین و ببینین که شما توصیف کنین چی دارین میبینید.
مرکز میدان من 2 تا حفره میبینم، دور تا دور این حفره یه سیتوپلاسمی باید باشه، درسته؟
درسته. شما دارین یه تخمکی رو میبینین که اتفاقا خیلی قشنگ هسته هم وسطش دیده میشه. یه سری رشته هایی رو میبینید که اون کلاف کروماتینی داخل هسته است و هسته
که رشته هایی که من الان دارم به صورت نقطه های خیلی ریز میبینم.
بله.
رشته های کروماتینی هستن.
بله اونا رشته های در واقع کروماتینی داخل هسته هستن.
من زیاد مزاحم شما نشم و اجازه میخوام که خدافظی کنم و تا اینجا با ما همراه بودیم. از شما تشکر میکنم.
سلامت باشین. ممنونم از شما.
ممنونم.
من که خودم به شخصه از شنیدن این گزارش کلی کیف کردم. متشکرم از خانم مددی بابت این آیتمی که تهیه کردن و یه بار دیگه هم عید قدیر رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز تبریک و شاد باش عرض میکنم. این آیتم اینقدر حس خوبی ایجاد کرد که دلم میخواد که از همینجا بگم که امیدوارم همون کسایی که سالها سر انتظار این هستن که پدر یا مادر بشن و مسائل مشکلات اینچنینی دارن، این رو بدونن که اینقدر علم پیشرفت کرده که میتونن که از علم کمک بگیرن و به آرزو خواستشون برسن. خب گفتمون رو ادامه میدیم با جناب آقای دکتر محمد رضا پور آبدی، معاون پژوهشی و فناوری جهاد دانشگاه. آقای دکتر پیش از اینکه این بخش رو بشنویم راجع به دروامتون بگیم دستاوردهای جهاد دانشگاه در زمینه بهداشت و سلامت و پزشکی صحبت کنیم، یک بخشی از صحبت‌های شمامون که می‌خواستیم به مسائل فنی و مهندسی بپردازیم. بفرمایید.
حالا تو حوزه پزشکی ما رو بحث زخم‌پوش‌ها تو همین بحث کووید 19
بله.
شاید اولین کیتی که برای تشخیص در کشور تولید شد و تا الان هم بیش از 3 میلیون از اون در اختیار مراکز بهداشتی قرار گرفته کیتی بود که در پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی انجام شد. رو بحث سرطان سینه در خانم ها خب جهاد دانشگاهی پژوهشکده ای رو داره، به لحاظ نقشی که زن و مادر در خانواده داره خب جهاد دانشگاهی روی این بحث متمرکز شده، هم رو بحث سبک زندگی، هم بحث غربالگری، هم بحث درمان و هم بحث مسائل بعد از درمان و پیگیری های بعدی کارهای خوبی انجام شده و یه مقداری راجع به درمان های نوین ژنتیکی که برای کسایی که مبتلا به این نوع از سرطان ها هستن فعالیت های خوبی انجام شده که حالا من به عنوان ضیق وقت دیگه خیلی به اونها نمی پردازم. تو حوزه فنی مهندسی خب کارهای زیادی جاد دانشگاهی انجام داده، از جمله تو بحث نفت، گاز، پتروشیمی به عنوان یک صنعت پیشران در کشور خب جاد دانشگاهی متمرکز بر این بحث شده، هم در صنایع بالادستی و هم در تحت الارض و هم در پایین دست در صنعت نفت کارهای خیلی خوبی انجام داده، از جمله ساخت دکل‌های حفاری، ساخت متاهای حفاری، ساخت پمپ‌های درون چاهی نفت و خیلی از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در جاده دانشگاهی الان ساخته شده. یو پی اس های صنعتی که در اغلب فازهای پارس جنوبی داره از اونها استفاده میشه و خیلی از فناوری ها هم در دست اخص هستش و مراحل پایانی خودش رو طی میکنه، از جمله بحث تولید متاهای حفاری پی دی سی هستش یا بحث اون پمپ های درون جایی ای اس پی هستش، به خاطر اینکه خب اکثر چاهای ما به نیمه دوم عمر خودش رسیده و به صورت طبیعی دیگه نفت بالا نمیاد و از این پمپ ها باید استفاده بشه. یکی دیگه از زمینهای فعالیت‌های ما حمل و نقل ریلی هستش، با توجه به توسعه شهرها، به توسعه بحث آلودگی و بحث سرعتی که باید در حمل و نقل باشه، خب جاده دانشگاهی رو بحث حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری متمرکز شده و الحمدلله ما تونستیم در اوایل امسال یک رام قطار 7 واگونه مترو رو که خب یک کنسرسیومی از شرکت‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی در داخل کشور این کار رو انجام دادن که قسمت رانش اون که های تک ترین قسمت اون بود توسط جاده دانشگاهی با مشارکت برخی از شرکت های دانش بنیان ساخته شد و الحمدلله این قطار داره مراحل نهایی تست های خودش رو طی میکنه و فکر میکنم تا چند ماه دیگه میشه در خطوط برحال حمل نقل متروی خودمون از این قطار استفاده کرد و بسیار برحال امیدوار کننده و برای کشور حائز اهمیت هستش. ما از برنامه های آیندهمون بحث قطارهای پرسرعت بین شهری هستش که این کار انجام شده و امیدواریم که انشالله تا پایان سال آینده بتونیم از این رونمایی بکنیم.
در واگن‌هایی که قرار اضافه بشه منظورتون هست یا نه اصلا این سیستم دیگه؟
نه یه سیستم جدیدی هست. البته خب ما مشکل معمولا قطارهای پرسرعت بحث 300 کیلومتر هستش، ولی خب با توجه به وضعیتی که ریل های ما دارن الان رو 240-250 کیلومتر میشه سرمایه گذاری کرد و در برخی از خطوط این کار رو انجام داد. با توجه به اینکه این دانش رو ما در اون بحث قطارهای مترو به دست آوردیم و سیستم رانش مترو، به نظر ما در اون بحث قطارهای پرسرعت هم میشه این کار رو انجام داد که این جزء کارهای آینده ماست. تو بحث محیط زیست هم کارهای خوبی شده، بحث کاتالیست های خود رو، چه بحث مونولیت و چه بحث واشکوت اونها و فلزاتی که باید استفاده بشه برای که اون کاتالیست ها تولید بشه میتونه بسیار مؤثر باشه در این کاهش آلودگی هوا، چون 60% این آلودگی ما مرتبط با خودرو هستش و متاسفانه کاتالیست هایی که ما استفاده میکنیم در خودروهامون بعضن کیفیت نداره و چون یا گران قیمت هستش به انواع و انواع مختلف از تعویض اونها جلوگیری میشه.
که دارید صحبت میکنید الان آیا به تولید رسیده یا نه فقط در حد طرحه؟
نه، کارهای پژوهش و فناوریش انجام شده و فکر میکنم ما تقریبا تا 3 یا 4 ماه آینده در حد کارخونه بهره برداری میشه که 300,000 کاتالیست رو تو مرحله اول میشه اونجا تولید داشته باشه. البته نیاز کشور خیلی بیشتر هستش،
بله، مثلا نیازی شهری مثل تهران،
آره، اینا رو بتونیم انشالله توسعه بدیم. یه بحث دیگه ای که داریم مخصوصا در حوزه نفت، خب معمولا وقتی که نفت استخراج میشه همراه این نفت آب و آب نمک هستش. خب این آب و آب نمک وقتی وارد محیط زیست میشه بسیار مخرب هستش و خود محیط زیست هم برای وزارت نفت جریمه های سنگینی رو به اصطلاح اونجا قرار میده. ما الان دنبال یک کاری هستیم که فناوریش انجام شده و الان داریم به صورت پایلوت در یکی دو تا جا مخصوصا نفت فلات قاره انجام میدیم که این نفت آبی که به دست میاد بتونیم تبدیلش بکنیم به آب قابل پذیرش برای محیط زیست. یعنی ابتدا یه آبی بشه که در صنعت استفاده بشه، بعد در کشاورزی و بعد بتونیم حتی اون رو تبدیل به آب آشامیدنی بکنیم. تو این بحث هم، تو بحث محیط زیست هم سعی شده که کارهای خوبی انجام بشه. تو بحث صنایع شیمیایی، مواد شیمیایی